سبحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در باب مبنای مرحوم آقای خویی بود که دیروز تقریر کردیم و امروز اشکالاتی که بر این مبنا وارده رو با هم مرور میکنیم. قبل از اینکه وارد بشیم یادآوری کنیم که ایشون 4 دلیل برای مبنای خودشون اقامه کردن و تعبیرشون این بود که والذی دعانی الی اختیار ذالک القول اسباب 4 است. اونی که من رو کشونده به این که من این قول رو انتخاب بکنم 4 سببه. این 4 سبب رو یه بار دیگه به صورت کوتاه بهش اشاره کنیم، چون پاسخها و اشکالات هر کدومش به یکی از این اسباب وارده. اولین اسباب اربعه‌ای که ایشون می‌فرمودند این بود که می‌گفتند بقیه مبانی همه ضعیفن. چون بقیه مبانی ضعیفند لاجرم ما این مبنا رو انتخاب میکنیم. دومین دلیلشون این بود که میفرمودند این مبنا شامل همه استعمالات حروف میشه، در واجب، ممتنع. سومین نکته ای که می‌فرمودند این بود که می‌گفتند این مبنا و این سخن با مبنای ما در وضع حروف با اصل مبنای ما در بحث وضع که عبارت باشه از تعهد سازگاره. و چهارمین دلیلی که اقامه کردند این بود که این با ارتکاز عامه و وجدان عمومی همخونی داره. وقتی نگاه بکنید ببینید مردم همین رو میفهمن، همین مطلب ازش استفاده میشه. حالا دونه دونه بررسی بکنیم. اولین مطلبی که برایشون اشکال شده و در کلام دو تن از بزرگان بهش اشاره رفته اینه که شما میگید چون همه مبانی دیگه ضعیفه پس این مبنا درست. این اصلا نحوه استدلال غلطه. چی میگه بقیه مبانی ضعیفه؟ شما میبرید و میدوزید و میفرمایید بقیه مبانی ضعیفه. نه، بقیه مبانی ضعیف هم نیست. ما قبلا تقریر کردیم، گفتیم مبنای مرحوم آقای هاشمند حسین با تقریری که ما ازش ارائه دادیم قابل پذیرش، اشکالی بهش وارد نیست. پس سبب اولیه مبناتون اشتباه غلط. دلیل اولی که اقام میکنه تعبیرشون سببه. مرحوم روحانی نوشته ببینیم عمل اول فهو و مضافن الى وهنهی فی نفسه. چرا وهنه فی نفسه داره. میگن از بطلان الوجوه الاخرى، برفرض بقیه وجوه باطل، لا یعنی معناش نیست صحت هذا الوجه تعینی. کی گفته معناش اینه که مبنای شما درسته؟ خب شاید اینا به اونها غلط، این از بیرون نگفته. برفرض بقیه مبانی باطل، کی گفته مبنای شما درسته؟ خب اینا مثل اونها. قرآن خود میگه تنها مسئله این باشه، اونا نیست پس این، اما ممکن است حرفای دیگه ای بزنی. از بطلان الوجوه الاخرى لا یعنی صحت هذا الوجه و تعینه ای. فهو مضافا الى این اشکال، اما اولی ممنوع، این حرف غلط. چرا؟ از قد عرفت تصحیح ما ذهب الیه المحقق المحقق الاصفهانی و النائینی و توجیه کلامه ما به نحو لا یرد علیه ای ایراد من ما ذکره و سید الخویی و او غیر سید خویی. پس اصلا اشکال در حقیقت این دلیل اولشون رو با دو اشکال رد میکنیم. اول اینکه حالا شما میگی بقیه غلطه، چرا مال شما درست باشه؟ دو اینکه کی میگه بقیه غلطه؟ ایشون البته در تقریری که مرحوم آقای روحانی داره تعبیرش اینه که میگه حرف اصفهانی و نائینی رو ما تصحیح کردیم. ما در بیانی که میکردیم بیانمون این بود که بیان مرحوم نائینی رو نتونستیم تصحیح کنیم، گفتیم درست نیست، بلکه بیان مرحوم اصفهانی رو اونم نه با تقریری که دیگران دادن و اونی که استفاده کردیم از کتاب ایشون که اومدیم همینجام خوندیم بررسی کردیم بالا پایین کردیم، از اون این رو نهایت درایه بود یا بحوث که بگم از اردوش عبارت چونو دیدیم، از این مطلب رو که آوردیم اون وقت جنبندی بونیم بود که اون تقریر درسته که حالا بعدا حتما بهش دوباره میرسه. پس این اشکال اول در کلام مرحوم آقای فاضل از آدرسش هست نگاه میکنیم، در کلام یکی دیگر نیست. این از این تمام. اشکال دوم که این رو هم یکی دیگه از شاگردان آقای خویی داره، گفتن شما گفتید این مبنای ما شامل همه رو میگیره، شامل همه استعمالات حروف میشه. نه، مبنای شما شامل همه استعمالات حروف نمیشه. این اشکال رو نمیخواستم بیارم، بسیار سسته، فقط یه جهت آوردم که دوستان به یه نقطه توجه کنن و اون این که ببینید بسیاری از بزرگان بعضاً همچین اشتباهاتی دارن. یعنی این بزرگواری که این اشکال رو مطرح کرده در جواب آقای خویی و اشکال با آقای خویی کرده، اصلا عبارت مرحوم آقای خویی رو ما دیروز خوندیم، عبارتش، مبناش، بحثای مختلفی که توش هست، این اصلا عجیبه که یه همچین اشکالی مطرح میشه. اما پیش میاد، نه شأن بزرگان رو پایین میاره چون العصمت الاهله، و نه این گونه است که به ما یه خوف و رجایی بیاره که حالا اسم کسی اومد از مطلب بترسیم. نه، ببینید این همینجور از لغزش هایی هست که همچین اشتباهات ممکنه خیلی از کسایی که بسیار هم دقیق هم بکنه. ما به تعبیر عربای مثالی دارم، میگن الجواد و قد یک بو، جواد یعنی کی؟ جواد یعنی اسب خیلی درجه یک، یک بو یعنی ناخون بند میکنه. دیدید اسب وقتی تاخت میره بعضی وقتا دستش میگیره به زمین، حالت خودشون میگن از سوارا ناخون بند کرد، به قول قومی ها سکندری میره، وریو میشه، تعابیر قومیش البته اینا ترجمه به لسان قوم. این اسب خوب نباید ناخون بند کنه، اما به هر حال جواد و قد یک بود، گاهی اوقات هم جواد هم یه همچین مشکلاتی براش میشه. خب ببینیم عبارت رو، قد عرفت ان اختیاره لا یصح، اما اختیاره این مبناش تصحیح نمی کنه استعمال حرف رو در جمعی موارد، و ان اشکال الذی وجهه علی المحقق العراقی و الاصفهانی من عدم استعمال من عدم صحت استعمال الحرف فی صفات الباری، اینکه نمیتونه حروف در مورد صفات باری استعمال بشه، یتوجه علی مختاره ایضا، متوجه بر مختار مرحوم خویی هم میشه، نه نمیشه. دقت کنین، اونی که نمیتواند در عالم خارج مزیق بشه، وجود واجب الوجوده، مفهومش که اشکال نداره مزیق بشه. شما الان چشاتو ببند، تصور کن مفهوم واجب الوجود رو در مثلا فرض کنید که ذهن عباس، مفهوم مزیقی، مفهوم واجب الوجود رو در حال امر اگر تصور کردیم، مفهوم قابل توضیح غیر از اشکال مبنی ها اشکالی با آقای خویی وارد نیست. بیرون راجع به این توضیح دادیم که اساسا ایشون تمام همش به این بود که بگه آقا مبنای من در ممتنع و واجب، ممکن و معدوم، موجود، همه جاریه، در همه ساریه، در همه جاری میشه. حرفشون هم درست بود، دیروز گفتیم که این مبناشون از این جهت مبنای کاملیه، مشکلی بهش وارد نیست. پس اشکال دوم این بود که این که شما میگید در صفات باری جاری نمیشه، نه خیلی هم روشن جاری میشه، خود آقای خویی هم به تصریح داره حرفش هم درسته. خب این نکته ایست، این نکته ای که پایینش نوشتم، این رو یه گوشه‌ای بنویسید، این بسیار مهمه. اونی که قابل تزریق در رابطه با واجب الوجود نیست، چون بسیاری از اصولی این اشتباه میکنن، وجود واجب الوجوده نه مفهومش، مفهومش که اشکالی نداره، میتونه تزریق بشه. اصلا مفهوم واجب الوجود مثل یه مفهوم زید، اساس مفهوم که با هم فرق میکنن، هر دو مخلوق شما، هر دو این دو تا مفهوم مخلوق ذهنی من دو حضرت عالیه، به مفهوم ذهنی است. اونی که هویت اصلیه داره وجودشه که خارجانه و رفتی هم به دست ما نمیرسه. گفت انقاض شکار کس نشود، دام بازگیر کانجا همیشه باد به دست است دام را. خب اینم از این. اشکال سوم که برای شون شده، گفتم که سومین سببی که مرحوم آقای خویی گفت چی بود؟ اینو دقت کنید، این سه و چهار و پنج سه تا اشکال پشت سر هم مبتنی بر هم، و چهار و پنجش هم مهمترین اشکالات ما بر مرحوم آقای خویی، لذا اونو دقت کنید. سومین دلیلی که مرحوم آقای خویی اقامه فرمودن این بود که می فرمودن این مبنا با بحث تعهد سازگار، این حرف با تعهد می سازه. مواصل فرمایشون این بود، می گفتن آقا ما گفتیم تعهد، میگیم تزریق. اشکال کردن بلیشون که بقیه مبانی هم با تعهد می سازه. دوباره بگم، مرحوم آقای خویی میگفتش به عنوان سومین دلیل بر خودش، میگفت من میگم تزییق، چرا؟ چون تزییق با تعهد سازگار. برایشون اشکال شده که بقیه مبانی هم با تزییق میسازه، بقیه مبانی هم با تزییق مشکلی نداره. حالا ایشون میگه ساز تنها مبنای من سازگار، الان بگونش کار نکن، ببین مثلا درسته این هم، یعنی حرف آقای خویی نه، اشکالی که به ایشون شده یه دقت منطقی دارن، میخوام به این توجه کنیم. ببینیم، شما تصور کنید من الان به تو میگم که آقا شما چرا میگید اشهد ان علی ولی الله؟ چرا مثلا نمیگی اشهد ان محمد رسول الله؟ مثلا شما میگی آقا من شیعم، اشهد ان علی ولی الله، با تشیع میسازه. آیا جواب این اینه که من به شما بگم خب اشهد ان علی ولی الله؟ سنی ها میتونن بگن چون ولی به معنای دوستدار خداست، این جوابشه؟ یا نه جوابش اینه بگم آقا شیعه که میتونه بگه اشهد ان محمد رسول الله؟ خب یه صلوات بلند یه بار بیاد بسید. آیا جواب اینه که ما بگیم بقیه هم که میتونن بگن ولی الله، یا جواب اینه بگم تو هم میتونی بگی رسول الله؟ مرحوم آقای خویی میگه من میگم تزییق چون با تعهد میسازه، اون وقت آقای روحانی بهش اشکال گرفته، گفته خب بقیه هم میتونن بگن تزییق. این جواب نیست. جواب اینه که اگر میخواید بهش بگید اینه بگید آقا تویی که میگی تعهد میتونی به غیر تزییق هم قائل بشی. نکته بزنگایی که اشتباه شده در تقریر اشکال اینه، آقای خویی میگه من مجبورم در معنای حرفی بگم تزییق. میگیم چرا مجبوری؟ میگه چون من مبنام تعهده. خیلی خوب، میخواییم رو بهش جواب بدیم، این حرف آقای خویی بزنیم بالا. جوابش چیه؟ جوابش اینه که بگیم آقا هر کی قائل به تعهده میتونه بگه تزییق، میتونه بگه غیر تزییق. دست از مبنای تعهدت بردار، چرا تزییق رو میگی؟ خب بگو غیر تزییق. این جوابشه. اما اشکالی که به آقای خویی گرفته شده اینه که گفتن شما میگی تزییق، میگن بله. میگه خب بقیه مبانی هم میتونن بگن تزییق. خب آقای خویی میگه بقیه هم بگن اجرهم عند الله، تازه خیلی هم خوبه. اصلا این از این ور استدلال شده. ببینید عبارتشونو، این عبارت آوردن ببینید. الثالث فسنوره من عجیب، گفته این مطلبی که آقای خویی گفته عجیبه، نه خیر فرشکالکم عجیب. فل وضع تزییق، این که گفته شده وضع برای تزییقه، اینو توی دونه دیومه بذاریم. فل وضع تزییق یعنی این مبنا، این مبنا که وضع برای تزییق است، علا تقدیر تمامیته، برفصل بپذیریم. این یسله ها علا جمعی تقادیر معنی الوضع، این با همه معانی وضعی سازگاره. خب چه اشکالی به آقای خویی؟ آقای خویی میگه منی که تعهدی بودم اینو میگفتم، این با بقیه هم که میسازه خب خیلی خوب، نعمت بدن. شما اگر میخواید بهش ایراد بگیرید باید بگید تو که تعهدی هستی هم میتونی تزییق رو بگی هم غیر تزییق. حالا چرا رفتی سراغ تزییق؟
موانی با
مبنی دیگه نیست. خب میدونم آقای خویی حرفش معلا اشکال با آقای خویی نداریم، علا اشکال به اشکال آقای روحانی داریم. خب بله اون اگه بگید چی؟ اگه اونا بگید اون حرفیشو برمیخوره.
میخواد بگید که ممکن مبنی هم با بحث تعهد سازگار باشه،
خب
این
مبنی
خواهد کنم تو این بحث بحث
منه
حرفی
که اون مبنی قبلی سازگار نمیشه. اگه نسبتم بود میشد سبب. ایشون میگه من چرا این انتخاب کردم؟ چون این سازگار است و بس. نه سبب میگه، شما اصطلاح مؤید نیار بر خودت. ایشون میگه دلیل من اینه که این رو به عنوان مؤید میارم، نه به عنوان دلیل میارم، نه به عنوان مؤید. پس اشکال اصلی توجه بکنیم، اینو میخوام یه بحث منطقی است. بعضی وقتا این حالت برای ذهن انسان پیش میاد، یعنی آدم یه موقعهایی به جای اینکه این وری استدلال کنه اون وری استدلال میکنه، به خصوص وقتی عکس الحمل و حمل العکس اینا میفته توش، این مشکلات پیش میاد. آقای خویی میگه من مبنام اینه، میگم تعهد، تعهد هم باید بگه تزیین. تا اینجا درست جوابش بینه، تعهد لازم نیست بگه تزیین، تعهد چیز دیگه هم میتونه بگه. اگه اینو گفتید استدلال آقای خویی برمی بزه، میگه تو تعهد تو باش، خیلی خوب شیعه باش، اون مثال اولمون شیعه باش، او تخم چشم ما، اما شیعه میتونه بگه رسول الله، اینجوری بهش بگی. اما اومدن اشکالش کردن، گفتن آقای خوی میگه تعهد، تعهد میگه تزیین، خب بقیه هم میگن تزیین، خب بقیه بگن تزیین، چه ضرری به آقای خوی میزنه؟ میگه بقیه هم دم بگن تزیین، چه اشکالی داره؟ من شیعه باید بگم ولی الله طبق نظر آقا، اون یا کسی که گفته. حالا شما بهش بگو آقا غیر شیعه ها باید بگن ولی الله، میگه خب اونم بگن. من خویی چون تعهدی هستم باید بگم تزیق، به ششکار شده. خب بقیه هم میتونن بگن تزیق، خب بگن تزیق، چه اشکالی به حضرت آقا؟ اگر تا به قول آقا بهتر، البته بهتر نیست. چرا بهتر نیست؟ بخاطر اینکه ایشون کاری به اونا نداره، میگه من منحصرم در این، چون ممکنه بقیه بتونن اینا بگن، غیر اینا بتونن بگن. اما حالا بهتر، به قول آقا بهتر تر. اما ایشون میگه اگه میخواید بهش اشکال بکنید اینه، میگه تو میگی تعهد، میگه بله تعهد باید بگه تزیق، ایشون میگه بله، میگه نه تعهد میتونه بگه تزیق، میتونه بگه غیر. خب پس این اشکال هم بر ایشون وارد نیست و من شأن المستشکله بعید، رضا این که میگن فسدور هم من عجید نیست. اما واقعیت اینه که اشکال رو حالا همین مطلبی که گفتیم به عنوان اشکال چهارم مطرح کنیم که مستقل یه عنوان بخوره، نه ما میتونیم به مبنای حالا همین اشکال از زاویه خود رو مطرح کنیم، ما قائل به تعهد میشیم در این حال هم برای حروف معنای غیر از تزیق قرار میدیم، چه اشکالی هم نداره. چی میگه؟ چه اشکالی وارد میشه؟ به چه لسان بگیم؟ میگیم من متعهد میشم، هر وقت خواستم معنای مطلق رو بیارم اسم رو بیارم، هر وقت خواستم معنای مزیق رو بیارم اسم به علاوه ربط به علاوه اسم دیگه میارم، مفهوم ربط وارد میکنم. یه همچین تزییقی که شما میگید وضع حروف برای اون مطرح نمیشه. پس کسی اگه بیاد مبنای آشتان دو سن رو بگه، مرحوم آقای اصفهانی مبناش چی بود؟ میگه به حروف وضع علی مفهوم رابط، مفهوم و نسبت. خیلی خوب تعهدی بشیم، مبنامون بشه در وضع تعهد، مثل آقای خویی. چی میگیم؟ میگیم هر وقت من واضع تعهد میکنم، هر وقت خواستم معنایی رو بیان بکنم، اگر معنای اسمی بود لفظ اسم میارم، اگر معنایی بود که ربط درش بود، به تعبیر آقای خویی معنای محدود بود، حسه بود، میام یه معنی اسم میارم، یه مفهوم ربط میارم، یه اسم دیگه میارم، میگم زیدون الفدار، زیدونه که فداره. اینجوری میگم. چه اشکال داره؟ تعهد سازگار نیست؟ چرا؟ نهاوندی که مثل خود آقای خویی.
بله
دیگه. بله دیگه.
اشکالی
همینه دیگه. چیز جدیدی نبود.
نه اشکاله. ایشون میگه من مبنام تعهده و فقط باید اینو بگم. آقای نهاوندی میگه من مبنام تعهده یه چیز دیگه میگم.
و اینجا فقط یک ذکر خیری شد از مرحوم آقای نهاوندی، صلوات به حال نهاوندی بفرستید. خب این قول، اگر یک کسی بیاد بگه که به هر حال شما با همین ربط دارید تزییق میکنید، این قول شما که میگید اسم به علاوه ربط به علاوه اسم، دارید در حقیقت تزریق میکنید دیگه، یعنی دارید قیدی میزنید، ربطی بهش اضافه میکنید. اون حرف آقای خویه. دقت کنید با این یه قول تو میخواییم وارد اصلی ترین اشکال بر مرحوم آقای خویی بشید. اینو بعدا بر دیگران هم داریم. این اشکال اشکال مهمیه. اشکال پنج اصل اشکالی است که ما بر مرحوم آقای خویی وارد خواهیم کرد. به نظرمون میرسه مطلب درستی است. حالا بعدا در تغییر مرحوم آقای بروجردی هم بهش اشاره میکنیم که شاید چند بهش برسیم. پردار برسیم. اشکال اینه که آقا تذیر ثمره وضع یا استعمال حروف، نه اینکه موضوع لهش باشه. یک بحثیه، یه چیزی وضع میشه برای یه چیزی، یه آثاری هم داره. شما وقتی حروف رو استعمال میکنید طبق هر مبنایی، در مبنای آقای آشنام دوستین که بر ربط، مبنای مرحوم ناینی ایجاد و ربط بود، مبنای مرحوم حتی آقای عراقی که اعراض نسبیه بود، بله وقتی حروف استعمال میشن بالاخره نتیجهشون تذیره.
همیشه
فرق است جمله‌ای که توش حرف و نیست. زیدون قائمون یا زیدون فدار قائمون، خب مزیق‌تر شده. حالا ما در مورد حروف مشهوره داریم دیگه، اونم به نوعی هست. شما وقت ماهیت میگید یه وقت افراد رو میارید، افراد حساسن. رو الفلام استقرار دیروز هم گفتید یه سری حروف هم مثل عاطف و اینا رو باید دونه دونه بعدا راجعش بحث کنید. هر دوشون هیئتن و هم حرفن هم هیئتن. زیدون له القیام با زید فرق میکنه. زید قائم رو میگیره، قائد رو میگیره، خوابیده رو میگیره، زید مرده رو میگیره.
قائمون با زیدون له القیام.
آقای خویی که کلن میگفت هیئت و حروف یکیه، هر دو تذیره. حالا اگر اومده کسی مثل آشوان دوستان گفت همه اینا تذیره، فرقی نمیکنه، ربطه و تذیره. پس مسئله اصلی که حالا وارد اشکال پنج میشیم توضیح مفصلش میدین اینه که اینی که شما میفرمایید تزییق، اینو بهش توجه کنید. این نتیجه وضعه. بله همیشه حروف این ثمره رو دارن، همیشه حروف یه همچین آثاری براشون مترتبه. درست. پس اگر کسی اینو بگه، ما میگیم این که شما فرمودید تزییق موضوع لهه، نه ازش در نمیاد. همیشه وقتی حرف به اسم چسبید، حتی طبق مبنای ناینی، حتی طبق مبنای آشمان حسین، حتی مبانی که بعدا میبینیم بالاتر از این، حتی مبانی که قبلا دیدیم که میفرمودند اصلا حروف معنا ندارند، اونا هم بالاخره معنا رو مزیق میکردند. در این که وقتی حروف میان تزییق ایجاد میشه کسی تردید نداره، اما این موضوع لهه یا ثمره وضعه. موضوع لهه یا ثمره شه. از اینجا وارد بحث بعدی بشیم که عمدتاً اشکال پنجمه. دقت کنیم به این مقدمه ایشو در اینجا گفت. تزییق که در عبارت مرحوم آقای خویی هست دارای دو معناست. یه معنای مصدری داره، یه معنای حاصل مصدری. یک معناش عبارت است از مزیق کردن. یه تزییق یعنی مزیق شدن. یه معنای مصدری داریم، یه معنای حاصل مصدری. در هر دو استعمال میشه تزییق، ولو اینکه به تعبیری که آقای فاضل داره اینجا که حالا بعدا نگاه میکنید ایشون میگه تزریق از باب تفعیله و لذا حتما به معنای مصدری است، یعنی تزریق کردن، مزیق کردن توش خوابیده. ما میگیم شاید هم درست باشه فرمایش ایشون، اما یمکن که کسی بگه تزریق و مرادش معنای حاصل مصدری باشه. به چه معنا؟ به این معنا یه وقت شما میگید در تعابیری که دارید میگید آمدن، زدن، اینا کاریه که انجام میده، اما یه وقت نتیجه او رو نگاه میکنید، کسی که آمد حالا اینجا هست، این میشه نتیجه حاصل اون مصدر. شما که مثلا با تیر به کسی میزنید این میشه قتل، مصدر نتیجهش میشه موت که در او ایجاد میشه. حالا تزریق، من میام به وسیله هرچی تزریق رو ایجاد میکنم، این ایجاد تزریقه، اما در اثر کار من تزریق در اون معنا چی میشه؟ ایجاد میشه. اب نداره. حالا میگیم لعل مراد ایشون این باشه. حالا رو دو تا فرضش میگیم. چون بعضی از عبارات ایشون در میاد وقتی میگه حقائیه میخواد به این اشاره کنه. لذا دو طرفشو میگیم. گفتیم هم ظاهر عبارت تفعیل دال بر مصدری بودن داره، حاصل مصدری بودن نیست. پس در نظر بگیریم شما با تیر میزنید میشه قتل، یعنی انجام میدهید، اما نتیجه این کار چیه؟ مردن. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. پس تیری میزنید مری حاصل میشه. حالا ما تزریق میکنیم، یه تزریقی به تعبیر آقا تزیقی ایجاد میشه، اما بعضا بعضش مثلا به کار میگیم مزیق شد. خب بیاییم سراغ مطلب. دو فرض داریم. اگر آقای خویی مرادتون از تزریق مصدریست، یعنی میگید حروف تزریق میکنن، اگر مرادتون اینه که حروف تزریق میکنن، این در این صورت فرمایش شما همون فرمایش مرحوم ناینیه، یعنی ایجاد و ربط. منتها با این فرق که آقای ناینی میگفت ایجاد ربط میکنه، ربط که آمد تزریق رو ایجاد میکنه، شما به ربط اشاره ندارید، مستقیما میگید تزریق ایجاد میشه. به این تصویری که دارم میکنم توجه بفرمایید. آقای ناینی میگفتش حروف ایجاد میکنند ربط را. خب حالا که ربط شد، طبق اون مطلبی که زیل اشکال چهارم گفتیم، ربط که میاد چی پدید میاد؟ تزریق. پس حروف ایجاد میکنند ربط رو، ربط ایجاد میکنه تزریق رو. مرحوم آقای ناینی میگفت حروف ایجاد ربط میکنند، آقای خویی لعل میگه حروف ایجاد تزریق میکنن، به مسبب اشاره میکنه، به سبب اشاره نداره، یعنی ولی ایجادی داره میگه، ایجاد میکنن. خب اگه اینه که همون حرف ناینیه و اگر فرمایش مرحوم ناینیه، همون اشکالاتی که بر ناینی وارد بود برای اینم وارد حرف بده، دیگه دوباره سفرش رو باز ده. اما اونی که ما دیروز از فرمایششون استفاده کردیم، گفتیم حروف حاکی از یک معنای مزیق در ذهنند، خودشون ایجاد نمی کنند. این که میگیم دالون علی تزریق به معنای حاصل مصدری بگیرید، یعنی دالون علی معنای مزیق که دیروز از عبارتشون استفاده کردیم، عبارت هم خوندیم، عبارت معاذرات رو گفتیم همین. اگر گفتیم مراد از تزریق، پس تزریق کردن نیست، معنای مزیقی است که در ذهن است. اگه اینو میفرمایید، مهمترین بحثی که مطرح میشه اینه، خب شما نگفتید این معنای مزیق چیه. مرحوم آقایی صرفا گفته آقا حروف وقتی میان یه معنای مزیقی در ذهن هست. خب این چجوری مزیق میشه؟ آیا با نسبت مزیق میشه؟ آیا با وجود ذهنی مزیق میشه؟ ناینی میگه وجودیه، آقای آشرام دوستن میگفت چیه؟ وجود نسبته. یا مثل مرحوم ایروانی میگفت وضع جدیدی پیدا میکنه، یا ممکنه مثل حرفایی که در آینده میگی به نوع دیگه یه حرفای دیگر را بشه. پس شما در حقیقت چیزی رو حل نکردید، شما در حقیقت فرمودید تزییق یعنی معنای مزیق. خب این دالون علا معنای مزیق، خب همه صحبت اینه، فرق معنای مزیق و معنای مطلق چی چیه؟ هیچی اشاره بشه نکرده
بلوشدان. خب حروف برای معنای مزیق هم وزن نشده.
حالا ما حالا بلوشدان شو کاری ندید، چیز که نیست فیلن وجدان، به وجدانش کار نداریم. میریم سراغ این که آقای خویی شما که میفرمایید یدل علی معنای مزیق، خیلی خوب درست، اما همه بحث اینه که فرق مزیق و مطلق چیست، چه تفاوت این دوتا با هم دارن که یکیش موضوع له اسم یکیش موضوع له حرفه. آیا فرقشون به اینه که وجود ذهنی چاشکشون شده ناینی، یا فرقشون به این مفهوم نسبت به صورت غیر مستقل چاشکش شده آشمان بسه، یا فرقشون اینه که اساساً وضع جدیدی دارن، دوتا وضع دارن ایروانی، یا فرقشون چیزهای دیگه ایست که فهم میخونیم از امام بقیه. اصل اشکالی که مبنای آقای خویی وارده این شماره پنجه، که شما در حقیقت خوبه گفتید که این هست، اما این که شما گفتید با همه مبانی سازگاره، نکته جدیدی نیست. درسته تحلیل خوبیست که آقا وقتی حروف میان اسامی مزیق میشن، خب اینو خودمون میدونستیم، بالاخره نکته بود شما بهش اشاره کردید، اما بحث اینه که چه کار میکنن که مزیق میکنن حروف رو، به چه اشاره میکنن، چی ما به ازای ایناست، چه تفاوتیست بین معنای مطلق و معنای مزیق، تو دل معنای مزیق چی وجود داره که معنای مطلق نداره.
شاید عنایت الله این که برقرار زید مطلق،
زید مطلق حروف استفاده نشه، خب حروف استفاده میشه، نکنید زیدون فت دار به صورت مبتدا بگیریم، یعنی همه رو هم مبتدا میمونن، هم جمله نگیری، یعنی زیدون فدار قائم بود. حالا بریم سراغ زیدون فدار. زیدون فدار، این زیدون فدار میگی دلالت میکنه برای مفهوم مزیق، ما به ازای مفهوم مزیقه، خیلی خوب این مفهوم مزیقه ما چه فرقی با مفهوم مطلق داره؟
فرقش اینه که وقتی میگیم زیدون فدار یک
چی تفکی به چاشنی شده، وجود ذهنی چاشنی شده مرحوم ناینی میگه، مفهوم نسبت چاشتی شده مرحوم اصفهانی میگفت، وضع علاهده داره مرحوم ایروانی میگفت، چی بین این دوتا تفاوت کرده؟ چون هیئت هم همینجوره، مشکل نداره، اون وقت وضع حیات هم باید راجبش همین حرفو بزنید، چون زیدون فدار دوتا وضع اون وقت پیدا میکرد، یه وضع جمله اسمی هم پیدا میکرد که مبتدا باشه و خبر باشه و حمل باشه، اون رو نمیخواست، دوتا رو میخواست، دوتا وضع ذهنها رو قاطی میکرد. پس ببینیم این مطلب رو فردا به اشاره بهش میکنم، هم در کلام به نوعی در کلام آقای قدیری اشاره شده، مرحوم آقای قدیری از شاگردان هم شاگرد آقای خویی بوده، هم سالهای سال شاگرد امام بوده، اخیراً هم 7-8 سال فوت کرده رحمت خدا بر ایشون باشه، و در کلام ایشون دیدم به این صراحت در کلام ایشون اشاره شده، میخونیم الان عبارت آقای قدیری رو بسیم 7-8 دقیقه مونده. بعد یه تقریر دیگری یکی از شاگردان آقای خویی داره برای این مطلب که برخی میگن اینو نمیخواد بگه، من به نظرم همین نمیخواد بگه. حالا ببینیم عبارت آقای قدیری رو بخونیم که یه مقدار رفته باشیم جلو. ما افادهو یشبه الفرار، اینی که ایشون افاده کرده به فرار میمونه. ام تحقیق مفاد المعنى الحرفی، اینی که ایشون گفته این مثل اینه که کسی از معنی حرفی فرار کنه. فان احدا من الاعاظم المحققین حول هذا المعنى لم ينكر ان المعنى الحرفی تعلقی بالغیر. هیچ کی احدی نمیگه که معنای حرفی بالاخره متعلق به غیر. ولم ينكر احد، یک نفر منکر نیست که انه بالحرف شنشونی نه به وسیله حرف یوجد تغییر و تحسیس بالاسما، به وسیله حرف تغییر و تحسیس ایجاد میشه. همه میگن تحسیس حسه حسه شده حسه های مختلف. بل الکلام فی سنخ معنا الحرف و مفاده، بس در این سنخش چی چیه مفادش چی چیه. ولن رو به این ظاله مرحوم آرخوی مطلب تبیه نکرده. و ها کذا کل احد یعلم، همه میدونن انه متا اراد المتکلم از تنبیه علا شیئن یستعمل کلمت از تنبیه. این در رفت از حرف فی اومد رفت تو علا. علا حبی به صحن که فسبحینا، علا حرف تنبیهه. گفت اسمعی، گفتش که رفته بود یه جایی شب تو یکی از خیابونای تو یکی از بیابونای عرب خوابیده بود. شب خوابیده بود، یه زنی اونجا کار میکرد، اومده بود طلاهای اینو دزدیده بود. این صبح رفته بود گفته آقا طلاهای منو بده رئیس اون قبیله. گفته بود ببینم پول مول داری، خبر چیزی داری، شاهدی داری؟ گفته نه. خود برو. این دیده بود اگه اینجوری بشه خب این پولاش میره همه. گفته بود که به رئیس قبیله دوباره اصرار که آقا این پول ما رو بده و اینا. این گفته بود ببینم شاهد داری؟ گفته بود نه. به زنه گفته بود تو هم قسم بخور. زنم گفته بود من به خدا ندزدیدم. دوتام این دیده بود چیکار باید بکنه. از ظرفا عربه گفته بود مگه تو نشنیدی آیه قرآنو که میگه که ولا تقبل لسارقت یمینا ولو حلفت برب العالمینا. این رئیس قبیله مثل من بی سواد بوده، دستی به ریشش میکشه میگه که عجب این آیه تو کدوم سوره است. یه شعر معروفی داره امرؤ الغیث که علا حبی به صحن که فسبحینا ولا تبغی خمور الاندرینا. میگه این تو آیه تو سوره علا حبی به صحن که فسبحینا ولا تبغی خمور الاندرینا است. میگه عجب من فکر کردم تو آیه تو سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا. حالا میگه علا، علا میگه همه میدونن که وقتی میخواد یه چیزو تنبیه بده میگه علا. اما چیه معناش؟ همه میدونن متا اراد تحقیق مفادل جمله و تثبیتها، وقتی میخواد بگه مثبتش کنه تثبیتش کنه یستعمل یستعمل کلمت تحقیق، کلمه تحقیق رو میاره، ان نمیاره، ان نمیاره. بلکه انما کلام فی سنخ معنا هازل حرف، میخواد این معنای حرفی سنخش چیه مفادش چیه. ولم یتعرض الاستاد له، یعنی به این سنخ فی کلامه ای رحمه الله. اسم بزرگان آوردیم در رأسشون مرحوم آقای خویی، یه فاتحه‌ای طبق قاعده‌مون براشون بخونیم.
تعبیر سازگاری و
استاد تو بگید. آره اینجا یه حسین بزده بودیم.